کردن چه داروهای ممکن است که آرزه خواب پریشی داشته باشند. اینکه فرد احیانا از مواد قابل سوء مصرف استفاده میکنه یا نه، مثلا از انواع موادی که حالا به صورت در واقع دسته اوپیوئیدها هستن یا الکل یا سایر مواد، اونجا حتی سیگار میتونه اثر بسیار مخربی بر خواب داشته باشه. و نهایتا فرد میخواد که برای مدت یک هفته یک جدول خواب رو پر بکنه، یعنی از ساعت دقیقه این که کی به تخت خواب میره، کی خوابش میبره، نیمه های شب چه ساعتی حدودا این اتفاق میفته و رفتار غیر عادی رو از خودش نشون میده، صبح چه ساعتی بیدار میشه و کی بلند میشه، و اینکه در طول روز چه ساعتهایی خواب روزانه ممکن هست داشته باشه. بعد از اینکه طی چند جلسه این مراحل انجام شد، ممکن هست پزشک صلاح بدونه که تست خواب برای فرد انجام بشه، یا ممکن هست که نیاز به ویدیو ایمیجی باشه، یعنی یک نوار مغزی که همراه با ویدیو کامل شبانه باشه. علت این هست که خیلی موارد ممکن هست که سرهای شبانه با اختلالات خواب پریشی اشتباه بشن. اگرچه به ندرت این مسئله وجود داره، ولی همیشه باید این مسئله رو گوشه ذهنمون داشته باشیم، برای اینکه ممکن هست که سالها فردی سر شبانه داشته باشه، چون در طول روز هیچ وقت تشنج نداشته و فقط در زمانهای خواب بوده، ممکن هست که اون تشنج شبانه و خیلی هم حالت تیپیک نداشته باشه، یعنی به صورت تشنج‌های تونیک‌لونیک جنرالیزه نباشه و به صورت در واقع انواع دیگری از تشنج‌ها باشه و حتی خانواده فرد اصلا تصور نکنن که یک تشنج هست، بکنن که این به صورت خواب دیدن هست. نهایتا اگر ما شک مسائل عصبی بکنیم، بعد از اینکه ریفر کردیم، ارجاع دادیم به متخصص اعصاب، ممکن هست که احتیاج به سی تی یا ام‌آر‌آی باشه، از نظر اینکه اختلالات زوال عقل یا سایر اختلالات دسته نورولوژی در فرد بررسی بشه.
بله.
این مرحله تشخیصی بود که کلا برای فرد پله به پله باید انجام بدیم.
بسیار خوب. شما سپهر دانش رو میشنوید. سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر حجت الله علایی، متخصص فیزیولوژی اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص فیزیولوژی و تعریف خواب میشنویم.
اون چیزی که در کتاب‌های نوروفیزیولوژی هست، خواب رو یه حالتی از موجود زنده میدونن که در ارتباط با محرک‌های اطراف خودش حساسیتش فوق‌العاده پایین میاد، به طوری که با صداهای معمولی یا تماسهای معمولی نمیتواند جواب بدهد، ولی چنانچه شدت این محرک ها افزایش پیدا بکند، میتوند به حالت بیداری برگردد و ارتباط خودش را با این محرک ها برقرار کند و فرقش هم با حالت بیهوشی عمدتا در همین موضوع است. مطلب بعدی که از زمانهای خیلی قبل مطرح میشد برای اینکه پیدا کنند علت موضوع خواب را، سوالاتی بوده که در ذهن ایجاد می شده و اینکه چرا خواب به وجود میاد و با چه مکانیزم‌هایی به اصطلاح این حالت در افراد یا در موجودات زنده این اتفاق می افتد. یکی از دلایلی که از زمانهای خیلی قبل مطرح می شده و علت خواب را مطرح می کردن این بوده که در ساقه مغز یه سیستمی وجود دارد به نام سیستم شبکه‌ای یا سیستم غربالگری، اصطلاحا بهش میگن رتیکولار سیستم یا رتیکولار فورمیشن، که قسمتی از این رتیکولار فورمیشن که در وسط قرار گرفته بهش میگن رتیکولار اکتیویتینگ سیستم یا راس. این سیستم که همراه با کل رتیکولار فورمیشن کار میکنن، عمده کارشون اینه که سیگنال های غیر ضروری را جلوشون میبندن و اجازه نمیدن که این سیگنال ها به مغز یا به قشر مغز ارسال بشن و سیگنال های ضروری را اجازه خروج بهشون داده میشن. به عبارت این دوتا سیستم، یعنی سیستم رتیکولار فورمیشن و قشر مغز، ارتباط دو طرفه با هم دارن و سعی میشه که سیگنال های با اهمیت به اونجا ارسال بشن. اون سیستم شبکه فعال که دائما سعی میکنه که قشر مغز را فعال نگه بدارد و حالت بیداری پیدا بکند، این سیستم یه مدتی که کار کرد خسته میشه و دیگه سیگنال های لازم را به قشر ارسال نمیکنه. به عبارتی مراکزی وجود دارند در نواحی اطراف مغز میانی که یکشون هیپوتالاموس، سیگنالش از طریق مرکز خواب اونجا اصطلاحا گفته میشه، سیگنال میرفسد به سیستم شبکه فعال، ناقل شیمیایی گابا را اونجا ریلیز میکنه، این منطقه را مهار میکنه و اجازه خروج سیگنال را به قشر مغز نمیدن و این حالتی پیدا میشد که فرد به خواب میره. یکی هم این که میتونه خود این سیستم خسته بشه. خستگی در سیناپس ها که در همه قسمت های مغز وجود داره اینه که وقتی ناقل شیمیایی که عامل اصلی در جابجایی پیام ها هستند، این ناقل ها با گیرنده های خودشون ارتباط برقرار میکنن و نورون های پس سیناپسی را تحریک میکنن و اجازه خروج سیگنال از یک سیناپس به سایر قسمت های مغز داده میشه. حالا وقتی مدت این کار کرد، این حالت یعنی خستگی موقت در گیرنده ها به وجود میاد و وقتی که رسپتور با ناقل اتصال برقرار کرد، اون تحریک لازم را در نورون های پس سیناپسی ایجاد نمی کند و این سبب می شود که به خواب بره. به این حالت میگن مکانیزم های غیر مستقیم، یعنی غیر مستقیم سیستم شبکه‌ای را بلوک میکنن تا خواب ایجاد بشه. اخیراً تحقیقاتی نشون داده شده که علاوه بر اینکه این سیستم شبکی دخیل در ایجاد خواب، هسته های دیگری هم هستند که در مغز میانی قرار گرفتن، مثل هسته رافه که سروتونین آزاد میکند. این سروتونین میتواند مؤثر باشد در ایجاد خواب وقتی که سیگنال های از این منطقه از طریق فیبرهای سروتونرژیکی به مغز ارسال میشن، مغز میتوند بهار بکند اونجا و اجازه جابجایی پیام ها را ندهد. یا گفته میشه که هسته پونتین اونجا هست، استیلکولین آزاد میکند، فیبرهای کولینرژیک باز مستقیما به مغز میرن و سبب میشن که اونجا این جابجایی ها کاهش پیدا کند. یا نوراپینفرین که از هسته لکوسترولوس منشا میگیرد، فیبرهای آدرنرژیکی باز اونها میتونن در مغز وقتی وارد شدن این ناقل را آزاد کنن و خواب را به وجود بیارن. منتها اینکه چه نوع خوابی هست، اون تقسیم بندی هم از خواب میکنن، میگن چه نوع خوابی، چون ما وقتی به خواب میریم به طور معمول در یک فرد بزرگسال سالم بین 7 تا 8 ساعت خواب لازم هست، خواب میره.
آقای دکتر علایی، برای همکاران بفرمایید که چند نوع خواب داریم؟
یک نوع حالتی ما داریم که خواب سبک بهش میگویم، حالا فارسی یا میگویم REM، Rapid Eye Movement. چون ما وقتی که به خواب میریم، عضلات اطراف چشم ما که چشم را در کاسه چشم نگه میدارن، اینا فعالیت میکنن همچنان و تا زمانی که ما به هنوز به خواب عمیق نرفتیم، اینا فعالیت خودشون را دارن که توسط هسته های خاصی این فعالیت ها هم کنترل میشد که اون هسته ها میتونن اکلوموتورها و ابدوسنسین ها باشن. به هر صورت بعضی از این ناقل ها مثل سروتونین خواب عمیق را به وجود میارن. خواب نان رم بهش گفته میشن. نان رم هم یعنی نان رپید آی مومنت، حالتی است که وقتی ما خواب رفتیم چشممون دیگه حرکت نمی کنن و گفته میشد سروتونین آزاد شده است که چنین خواب عمیق را در ما به وجود آورده. ولی استیلکولین میتواند خواب رم را افزایش بدن، یعنی خواب سبک را افزایش بدن. از خصوصیات این خواب رم و نان رم هم این است که گفته میشه در خواب رم معمولا خواب دیدن هایی که رویا هستن، رویاهای صادق و اینا، در مرحله خواب رم اتفاق می افتد. و همطور که می دونیم خواب رم هم وقتی که خواب شروع میشه، هر 90 دقیقه ای که ما میریم به خواب عمیق دوباره برمیگردیم به خواب رم و 10 دقیقه طول میکشه که دوباره برگردیم به خواب عمیق یا نان رم. تو فاصله از تا 8 ساعت این چند بار تکرار میشه و این تکرارش هم اینه که هر دفعه ای اون مدت زمان خواب رم افزایش پیدا میکنه. مثلا نزدیک به صبح که ما از خواب بیدار میشیم، مدت زمان خواب رم خیلی بیشتر از 10 دقیقه 50 60 دقیقهش خواب رمه و همین چنین عمق خواب نان رم که مرحله 4 هست و امواجهای دلتا ظاهر میشن در ابتدای خواب اینا افزایش پیدا میکنن که در نزدیک به پایان خواب این عمق کمتر میشد ما به مرحله 4 خواب وارد نمیشیم و خوابمون سبکه و به همین دلیل هم هست که در این حالت ما بیدار بشیم. نکته ای که باید اضافه بکنم از نظر نوروفیزیولوژی و اهمیت داره اینه که نوع غذاهایی که ما میخوریم، نوع نوشیدنی هایی که ما مصرف میکنیم، اینها بسیار موثرن در اینکه خواب ما را کم بکنن یا خواب ما را سبک بکنن یا حساسیت ما را نسبت به محرک های اطرافمون افزایش بدن. به هر حال ترکیباتی که مثل چای، مثل قهوه، مثل نمیدونم حالا سیگار یا امثال هم اینا که کاتکولامین ها را و مونامین ها را شامل میشن، اینها میتوانند قشر پس سیناپسی نورون را، حساسیتش را افزایش بدن، به اصطلاح دامنه تحریکش را بیارن پایین و افرادی که مثلا چای میخورن یا قهوه میخورن میتونن بیدار بیشتر باشن. در این حالت اون حالت هوشیاری ما خیلی کم میشه. بنابراین این قسمتی که عرض کردم خدمتتون به واسه توجه بکنیم که خواب خیلی ضروری هست و حتما ما باید در مدت 24 ساعت چند ساعت خواب راحت بریم که بتوانیم هم بهتر مطالعه بکنیم هم بهتر بتوانیم کارهای خودمون را انجام بدیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حجت الله علایی، متخصص فیزیولوژی اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
دکتر امامی، حالا دو تا از موارد هست شاید افراد این رو داشته باشن، آیا اینا هم جزء پاراسومنیا به حساب میاد یا خیر؟ یکی این که بعضی از افراد دچار شب ادراری هستن و بعضی میگن به دلیل کابوس این اتفاق برام میفته یا اصلا هیچ علتی ذکر نمی‌کنن. فکر کنم شاید خیلی از ما تجربه کرده باشیم که احساس میکنیم در ابتدای خواب از یک جای افتادیم و حالا شاید پاهامون حرکت کنه. این دو تا جزء پاراسومنیا هستن یا خیر؟
در مورد شب ادراری، اگر که در بچه ها بعد از اینکه اینها در مورد بچه ها رو اگر بخوایم بیشتر اشاره بکنیم، اگر اونها کاملا آموزش دیده باشن برای کنترل ادرار و بعد از اون این اتفاق بیفته، خب این به صورت یک اختلال ممکن هست باشه. در مورد بزرگترها، بزرگسالها گاهن ممکن هست که علاوه بر اینکه در مورد مشکلات اورولوژی، دفتر اورولوژی ممکن است برای فرد وجود داشته باشه، ممکن است که آپنه‌های انسدادی خواب هم منجر به شب ادراری بشه، یعنی به صورت مکرر فرد بیدار شه و به دستشویی بره. ولی اینکه منجر به خیس شدن رخت خواب بشه، یکی از انواع اختلالات پاراسومنیا هست و باید از این نظر مورد بررسی قرار بگیرن. در مورد سوال دومتون که در مورد فلج خواب رو فرمودید، فلج خواب هم یکی از انواع اختلالات پاراسومنیا هست که در دسته رم پاراسومنیا، یعنی اونهایی که در مرحله خواب رویا قرار میگیرن، اتفاق میفته. به این صورت هست که فرد ذهنش کاملا بیدار هست ولی عضلات اصلا تونیسیته ندارن، یعنی فرد قادر به حرکت هیچ کدوم از اندامهای بدنش نیست و حتی نمیتونه صحبت بکنه. و اگرچه تجربه بسیار وحشتناکی هست، یعنی حتی در کتب مرجع نوشته میشه، فرد ذکر میکنه که من احساس مرگ میکردم در اون چند ثانیه، ولی خبر خوش این هست که معمولا عارضه خطرناکی رو نشون نمیده. یعنی یکی از انواع پاراسومنیای دسته رم هست ولی معمولا به دلیل بی‌نظمی در ساعات خواب، به دلیل استرس و به دلیل کمخوابی ایجاد میشه. اگر اون مسائل زمینه کنترل بشه، یعنی استرس فرد رو کنترل بکنیم و ساعت خواب فرد منظم بشه، بهداشت خواب رو رعایت کنه و ساعت کافی برای سنش رو جبران بکنه، این مسئله برمیگرده. به نوجات البته ممکن است که علامت فلج خواب اگر خیلی تکرار بشه، بیشتر از 3 بار در هفته تکرار بشه و برای بیشتر از مدت 3 ماه در فرد وجود داشته باشه، ما به تشخیص هایی مثل نارکولپسی هم فکر میکنیم که البته اونها هم کاملا قابل درمان هستن.
بسیار خوب، گفتگو میکنم با دکتر لیلا امامی، فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. گروه بیهوشی و بیمارستان دانشگاهی شهدای تجریش. دکتر امامی، آیا پاراسومنیا قابل درمانه و در چه کسانی درمان اورژانسی تر و لازم تره؟
پاراسومنیا خوشبختانه قابل درمان هست. البته اینکه چه زمانی ما درمان رو شروع کنیم بسته به شرایط زمینه یه فرد داره. به عنوان مثال برای بچه ها معمولا میگن خیلی درمان رو زود، درمان دارویی رو زود شروع نکنید، برای اینکه در حقیقت این علامت خواب پریشی که در بچه ها اتفاق میفته به دلیل این هست که سیستم خواب و بیداری بچه ها مثل خیلی قسمت های مختلف بدنشون هنوز به تکامل نرسیده و این علائمی که داره بچه نشون میده، مثلا در زمان خواب جیغ میزنه یا اینکه خواب های بد میبینه، یک قسمت از روند تکامل چرخه خواب و بیداری در فرد هست. و مسائل دیگری هم وجود داره، مثلا ممکن است که استرس های روزانه منجر به این مسئله شده باشن که اون عوامل زمینه‌ای رو باید درمان کرد. بنابراین خیلی واقعا سعی میکنیم که دیر به دارو روی بیاریم، به استفاده کردن از دارو برای بیماران روی بیاریم، ولی در قدم اول باید بعد از اینکه شرح‌حال دقیق رو گرفتیم قوانین بهداشت خواب رو به بیمار آموزش بدیم و حتی با پر کردن جداول خواب این مسئله باید پیگیری بشه. یعنی صرفا اینکه در چند جمله به فرد بگیم که خب خواب خوبی داشته باش و بهداشت خواب رو رعایت کن، واقعا این کفایت نمی‌کنه. این یک روند حداقل 6 ماهه هست، در طی چند جلسه به فرد آموزش داده میشه و بعد حتما باید نتیجه اون گرفته بشه، ببینیم که واقعا در عمل چقدر تونسته فرد اون رو رعایت بکنه. در قدم بعدی روش‌های مختلف شناخت رفتار درمانی برای فرد اجرا میشه. یعنی ممکن هست که فرد دید اشتباه و عقاید اشتباهی در مورد خواب داشته باشه یا قوانین خواب رو به صورت وسواس‌گونه‌ای بخواد اجرا بکنه یا ممکن هست که عادات اشتباهی داشته باشه. مثلا اگر یک شب به دلیل خواب پریشی، خوابهای بدی که دیده، خوب نخوابیده، روز بعدش رو ساعت طولانی بخواد بخوابه تا جبران بیخوابی شب گذشته رو داشته باشه. در مورد داروها که خدمتتون عرض کردم، داروهایی که برای بیماری‌های دیگر فرد داره استفاده می‌کنه نقش بسیار مهمی در ایجاد خواب پریشی ممکنه داشته باشه. بنابراین تا جایی که ممکن هست اون داروها رو بررسی کنیم، ببینیم کدومشون جزء دسته داروهایی هستن که می‌تونن منجر به خواب پریشی بشن و تا جایی ممکن زمان مصرف دارو رو از زمان خواب دور بکنیم، تا جایی که امکانش هست با مشاوره با پزشکی که اون دارو رو براشون تجویز کردن، یه دستات امکان از داروی جایگزینی باز هم با تایید پزشکی دم که برای بیماری زمینه‌ایشون داروی مربوطه رو تجویز کردن و داروی جایگزینی پیدا بکنیم. نهایتا ممکن هست که گاهن احتیاج به دارو درمانی برای این مسئله داشته باشیم. به عنوان مثال دسته بنزودیازپین ها میتونن اثرگذار باشن و کمک کننده باشن، مثل کلوناستون میتونه کمک کننده باشه. البته واقعا این داروها رو من حالا فقط به صورت دسته‌ای ذکر میکنم که بله، مطرح بشه که چقدر در واقع بنا به تایید پزشک و برای بیمار خاص ممکن است استفاده بشه. دسته داروهای استثارایی هم میتونه کمک کننده باشه و در بعضی از موارد هم ملاتونین یا ممکن هست که داروهای ضد افسردگی سه حلقه. البته همه اینها رو من خدمتتون ذکر بکنم که حتما دارو باید با تجویز پزشک باشه و اصلا نمیشه برای دو بیمار به یک صورت اجرا کرد و زمان مصرف دارو هم حداکثر 6 هفته هست. یعنی ما فقط دارو رو به صورت کنترل موقت میتونیم استفاده بکنیم. و مسئله مهمی که البته من اینجا بهش اشاره کنم، پیشگیری از جراحات و عوارض ناشی از خواب پریشی است. یعنی حتما باید توجه داشته باشیم که تخت بیمار اطرافش چه وسایلی وجود داره. مثلا اگر چراغی وجود داره دقت بکنید که فاصله داشته باشه از فرد، و اینکه ممکن هست که زمان شب با یه کابوس شبانه یا یه حرکت غیر عادی اون چراغ روی فرد بیفته یا به اطرافیان آسیب بزنه، یا حتی اگر لیوان آب کنار فرد هست لیوان پلاستیکی باشه، لیوان شیشه‌ای نباشه، تا جای ممکن تخت حفاظ داشته باشه. اگر هم میبینیم شرایط خیلی خوب ممکن است که حرکات خیلی شدیدی فرد داشته باشه، حتی روی زمین بخوابه، و اینکه خواب رو تخت خواب رو با کسی در واقع به صورت مشترک استفاده نکنه، چون گاهن کسانی که خواب پریشی دارن ممکن است که در واقع به فرد دیگه ای که در اتاق هست آسیب بزنن، به خصوص در مورد اختلالات RBD یا در واقع در صورتی که فرد داره رویاهاش رو دقیقا اجرا میکنه، ممکنه که یک رویای بد ببینه، خواب ببینه که کسی به اون حمله کرده و میخواد از خودش دفاع بکنه و این مسئله به افراد دیگه که در اون اتاق هستن آسیب بزنه. و نهایتا مراقب در و پنجره ها باشیم، حتی در و پنجره ها از قفل کودک استفاده بشه یا از آلارم استفاده بشه، به خصوص در بچه ها که بچه ها به خودشون آسیب ندارن. برای این مسئله هم در کنارش هستم باید بهش دقت داشته باشیم.
بله متشکرم. خانم دکتر امامی، آیا بعد از درمان پاراسومنیا برگشت پذیره؟ یعنی ممکنه مثلا افراد چند ماه یا حتی چند سال بعد دوباره دچار این مشکل بشن، یا با گذشت سن و درمان دیگه مشکل حل شده؟
پاراسومنیایی که به صورت اولیه در فرد وجود داشته باشه در بچه ها به مرور زمان برطرف میشه و معمولا برنامه گرده، ولی اگر پاراسومنیا در زمینه مسائل روانپزشکی باشه ممکن هست که با عود اون مسئله روانپزشکی، با عود چه حالا اختلالات مود باشه چه اختلالات دیگه روانپزشکی باشه، ممکن هست برگرده. دستر داروها به همین ترتیب هستن، یعنی خیلی وقتا ما میبینیم که با قطع یک دسته داروی SSRI خیلی خوب اون پاراسومنیا کنترل میشه و دوباره با شروع اون ممکن هست که برگرده.
بسیار نکات مهمی بود، خیلی متشکرم دکتر امامی، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خب به پایان این سپهر دانش رسیدیم و شب خوش.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع می کنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
باده.
کمال؟
باده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس می خواهیم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
ببین منو لنت درست
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
به زیر پافت هدان دلی که بحر تو ندرزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پارا